السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام
عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امشب در این شب عزیز، در شب آغاز امامت حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، توفیق دارم که در دارالمؤمنین ساری در جمع شما مردم عزیز و انقلابی مازندران شرف و حضور دارم و منت گذاشت خدا که برای پابوسی شما مردم شهید پرور شرف حضور داشته باشم و توفیق داریم حالا که تعدادی از شهدای عزیز ما بعد از گذشت چند سال پیکر مطهرشون بازگشت و مظلومیت شهدای مدافع حرم، به ویژه مظلومیت شهدای حلب و خانتومان، یک بار دیگه مظلومیتشون فضای جامعهمون رو افرادین کرد و 1400 سال مظلومیت امام حسین و یارانشون در صحرای کربلا موجب نجات اسلام و بشریت شد. امروز هم همین اتفاق مهم در مورد جامعه ما افتاده و هر از چندی که فضای جامعه نیاز به تراوت جدی داره، شهدای ما برمیگردن و نقش ویژه بعد از شهادتشون رو ایفا میکنن که انسانهای شهید زندگیشون یک اثر داره، بعد از شهادتشون اثر زندگیشون و اثر خونشون 999 گزاره دیگه است. شهید رادنر و سایر شهدای خانتومان که تعدادشون پیکر مطهرشون برگشته، به تبع این که حالا من یه مدتی توفیق داشتم بعضی از این عزیزان سر کلاسای ما بودن در دانشگاه و شهید رادنر 20 سال پیش توفیق داشتم که مدتی ایشون دانشجوی ما بود. امروز که در سراسر کشور به یادواری این شهدا میریم و به پابوسی مردم اون منطقه ای که این شهیدا اونجا رشد پیدا کردن و میریم به پابوسی خانواده این شهدا، آنچه برای ما خیلی مهمه اینه که حجم این تعداد زیاد انسان‌های سالم و صالحی که در دوره ما شکل گرفتن، به مرحله تکوین رسیدن و به شهادت میرسند، این یک طلیعه زمین سازی ظهور حضرت هست، به این دلیل که در دوره هیچ پیامبری این تعداد انسان به درد بخور، انسان مناسب و صالح در تاریخ وجود نداشته. این 25-6 پیامبر بزرگی که نامشون در قرآن عظیم آمده، این رو ملاحظه بفرمایید و نظر مفسرین رو. در باره ائمه اطهار علیهم السلام هم میدونید هیچ پیامبری این تعداد آدم سالم دورش نبود، هیچ امام معصومی هم این تعداد انسان سالم اطرافش نبود. این حجمی که الان اینجا خواهران و برادران گرامی در این هوا در فضای آزاد به خاطر شرایط کرونا گرد هم آمدن برای گرامی داشته یاد شهدای خانتومان، به ویژه شهید عزیز محمود رادمهر، این تعدادی که شما اینجا الان حضور دارید، هیچ کدوم از انبیا فقط به تعداد همین خواهران و برادرانی که الان اینجا حضور دارن، هیچ پیامبری آدم پابکار نداشت، هیچ امام معصومی هم این تعداد، بقیه کشور رو کار نداریم، بقیه ساری رو کار نداریم، بابل و آمل و شهرهای دیگر رو کار نداریم، فقط همین تعدادی که الان اینجا حضور دارید، هیچ امام معصومی اینقدر آدم پابکار نداشت. 300,000 نفر در 42 سال به شهادت برسه، 300,000 نفر در یک دوره کوتاه 42 ساله انسان به درد بخور وجود داشته، حالا همه اینها مادراشون رو حساب کنید، پدراشون و همسراشون و خواهراشون و برادراشون و انسان‌های بزرگ دیگه‌ای که الان هستند و آماده شهادتن. ولی هرگاه خواستید ببینید اهمیتش چیست، قرآن عظیم رو وقتی ملاحظه فرمودید، آیه‌ای که در قرآن عظیم فرموده که نوح علیه السلام 5000 سال پیش، 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال مردم رو دعوت کرد، هیچ کس به ایشون نگرفت. 950 سال. ولی در نهایت خدا فرمود که یک کشتی درست کن، کشتی درست کرد، یک باغ وحش نجات پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی یک کشتی درست کرد، داخل این کشتی از هر حیوان یک جفت بذار. یک جفت زرافه، یک جفت شیر، یک جفت پلنگ، یک جفت کرگدن، یک جفت. ببینید 950 سال یک پیامبری با مظلومیت دعوت کرد، آخرش خدا کل کره زمین رو شستشو کرد، یه سری حیوان رو نجات بده که این حیوانا بعداً پیاده بشن، زاد و ولد کنن، تکثیر بشن. 1000 سال بعدش حضرت ابراهیم در همین شهر نجف که یکم پایین‌ترش جای بود به اسم اور، اون موقع ایشون اینجا با نمرود در افتاد و بتاشون رو شکست و میدونید کسی به ایشون نگردید، انداختن حضرت تو آتیش، خدا آتیش رو گلستان کرد. ایشون بعد رفت سمت فلسطین، پسر عموش حضرت لوط ازش جدا شد، رفت تو کشور اردن، 35 سال مردم رو دعوت کرد که دست از عمل شنیع همجنسبازی بردارن، بر نداشتن. خدا به حضرت لوط فرمود خودت با دو تا دخترت برو بیرون، زنش هم با اونا مون نابود شد. هود یه نفری اومد بیرون، کل قوم عاد نابود شد. صالح یه نفری اومد بیرون، کل قوم ایشون هم نابود شد. اونی که خیلی نیرو داشت حضرت موسی بود، وقتی بنی اسرائیل آورد از دست فرعون نجات داد، آورد بیرون تو صحرای سینا، همونطوری که میدونید تا بره کوه طور رو برگرده همه گوساله پرست شدن، یا گوساله طلایی براشون درست کرد سامری، و خدا رهاشون کرد به حال خودشون. 40 سال تو صحرای سینا دور خودشون میچرخیدن. پیامبر بعدی حضرت عیسی که میدونید کلن 12 نفر حواری داشت. رسول جلیل القدر اسلام هم مظلومیتشون میدونید دیگه، بدر و احد مثلا در حد 100 نفر، در خندق که جنگ احزاب که خیلی نیرو داشت 2000 نفر نیرو داشت، بعدا از این 2000 نفر بیش از 2/3 منافق در اومد. امام علی مظلوم رو هم که میدونید تو صفه این چه کار کردن با ایشون، امام حسن مظلوم رو هم که میدونید 4 تا فرمانده لشکر داشت، 3 تاشون منافق در اومدن. امام حسین مظلوم هم که تو کربلا حدود 70-80 نفر. از امام حسین به بعد دیگه ائمه اون 70-80 نفر هم نداشتن، تا امام عصر که مجبور به غیبت کبرا شدن. چرا؟ چون شما مردم در همین حدی که اینجا نشستید نبودید. و چرا حضرت روح الله و حضرت سید علی در 43 سال گذشته با این فشارهای عظیمی که بارها روس‌ها، چینی‌ها، اروپایی‌ها، هندی‌ها و دیگران اینجا به ما گفتن که اگر این فشاری که به شما وارد شد 1/100 به کشور ما وارد می‌شد از درون متلاشی می‌شدید، ولی این مردم دلار بالای 30000 تومان رو تحمل می‌کنن، این مردم فشارهای عظیم کمر شکن اقتصادی رو تحمل می‌کنن و امروز به پاسداشت انسان‌های عظیمی که چند سال پیش در خانتومان به شهادت رسیدن، در آستانه 40 سالگی تولد شهید محمود رادمر که یک ماه دیگه ایشون تولدش 40 ساله میشه، در 35 سالگی به شهادت رسید، شما مردم قدر شناسی که حاصل رنج انبیا و حاصل خون ائمه ایمان شما رو ساخته و الحمدلله پایکار هستید، و مازندران عزیز که یکی از نخستین خواستگاه‌های شیعه در ابتدای اسلام بود، دینش رو همواره به اسلام ادا کرده، و روزی که من اولین بار در عملیات والفجر 8 در فاف با دوستان لشکر 25 کربلا، اون موقع ما تیپ 15 امام حسن بودیم با دوستان خوزستانی، و برای اولین بار رشادت نیروهای مازندران رو از نزدیک دیدم، و میدونید وقتی فاف تسخیر شد در اون عملیات عظیم در عبور از اروند، مسجد فاف رو پرچم حضرت رضا علیه السلام رو از مشهد از گنبد حضرت آوردن که روی مسجد فاو نصب کنن، فرمانده لشکر ویژه 25 کربلا اون پرچم رو، من اتفاقا همونجا بودم توی فاو، و زمانی که ایشون رفت بالا پرچم رو نصب کرد، پرچم حرم حضرت رضا رو آوردن با هواپیما فردای یکی دو روز بعد از عملیات بود. لذا این رشادتی که دلیر مردان 25 کربلا داشتن و این بار هم در خانتومان پرده جدیدی از این رشادت ها بروز داده شد، به دوستان جوان، پسران و دختران جوان خودم در این جلسه عرض می کنم و همه دوستانی که به صورت زنده دارن برنامه رو تو شبکه های اجتماعی دنبال می کنن، که واقعه خانتومان یک سیاسی کاری بود توسط جبهه متحد عبری عربی و صهیونیستی، و درست زمانی که آتش بس داده شد در درگیری حلب و وقتی قرار بود در فضای آتش بس کسی دست از پا خطا نکنه، دشمن متاسفانه از این فرصت استفاده کرد، هم داعش هم نیروهای حامیشون در یک اقدام کاملا ناجوانمردانه به مواضع نیروهای مقاومت حمله کردند و بچه های ما با رشادت ویژه خودشون مواضع رو نگه داشتن و مظلومانه به شهادت رسیدند. شبیه آنچه که در برجام برای ما رخ داد، که ما به قوانین و قواعد بین الملل تن در دادیم، هرچه تعهد ما بود انجام دادیم، دشمن مستکبر جهانی نه تنها به تعهدات خودش عمل نکرد، بلکه بعداً پاره کرد برجام رو، ریخت، و امروز که انتخاباتشون داره آماده میشن که برگزار کنن، نهایی کنن تا 13 آبان، هر روز حرف هر دو تا کاندیدا اینه که حتما هر کدوم ما رأی بیاریم فرداش با ایران یک معاهده جدید امضا میکنیم و خواسته های بیشتری رو به ایران تحمیل میکنیم. همین ناجوانمردی که در صحنه سیاست بین الملل مبتنی بر آنچه که سازمان ملل نتونست حق ما رو بگیره و 5 کشور مدعی جهانی مثل چین و روسیه و آلمان و فرانسه و انگلیس آمدند، اونها هم نتوانستند دریدگی آمریکا رو مهار کنند و آمریکا همچنان که استکبار جهانی است، برای خودش مقام کبریایی قائله، همچنان با این روحیه تکبر ایستاد و معاهده بین المللی رو پاره کرد و زیر همه چیز زد. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به اینا میفرماد دشمن غدار با عین غین. دشمن غدار یعنی کسی که باهاش معاهده می‌بندی، قرارداد می‌بندی، می‌زنه زیرش. و لذا در حلب هم، در خانتومان هم همین اتفاق افتاد. دشمن ناجوانمرد با ارتش سوریه توافق کردند که آتش بس کنند، ولی بعد از آتش بس اینها به ناجوانمردی تمام تعرض کردند، ولی این عزیزان و این شهدای بزرگوار ما مردانه ایستادند و مواضع رو حفظ کردند. امروز پیکر پاکشون برگشته. برای من که گاهی اوقات میام مازندران، میرم گیلان، میرم آذربایجان، میرم اصفهان، میرم سیستان، خراسان، و در یادواره شهدا توفیق دارم که، یعنی منت میگذاره خدا توفیقی میده که اونجا حضور داشته باشم، یاد این نکته میافتم که 35 سال پیش در دانشگاه تهران کتاب گلهای ایران رو دیدم. یک تعدادی از استادای دانشگاه تهران و تعدادی از دانشجوهاشون به مدت 20 تا 25 سال کوله پشتی رو دوششون انداخته بودن، همه ایران رو پیاده رفته بودن، هر کجا نمونه گل و گیاهی دیده بودن عکسش و مشخصاتش رو ثبت و ضبط کرده بودن. این کتاب اون موقع 7-8 جلد شده بود، هر جلد هر صفحه رنگی عکس یک گل یا گیاه، مشخصاتش به 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه توضیحاتش نوشته شده بود. ایران عظیم گلستان بزرگی است و یکی از نادرترین کشورهای جهان که انواع گلها و گیاه‌ها رو داره. اگر کسی بخواد گیاه شناسی بخونه الان باید اون کتاب فلور ایران، یعنی کتاب گل ایران رو دانشجو باشه بخونه و با اینها آشنا بشه. اما از علوم انسانی وقتی میگیم، نمیشه نشست تو دانشگاه و نظریه‌های روانشناسی و فلسفه و جامعه شناسی رو در مورد انسان‌ها خوند. علوم انسانی باید ببینید انسان‌های تراز کدومند. باید بیای توی ساری ببینی که شهید محمود رادمهر کیه. بری توی بهشهر شهید کابلی رو ببینی، بری توی قائمشهر شهید بلگاسی رو ببینی. همینجوری تک تک این شهدا رو باید بری ببینی هر کدوم از این گلا چه ویژگی داشتن، چطور انسان شدند، چطور به این درجه رسیدن. اینا رو ثبت و ضبط کنی، اینها رو تو دانشگاه‌ها به عنوان علوم انسانی تدریس کنی. موی سفید امثال من توی محافل علمی بابت این سفید شد که ما متون اینا رو همه رو نشستیم خوندیم و دیدیم روانشناسایی که خودشون بیشترین آلودگی روحی روانی رو داشتن، اینا کتاب علوم انسانی نوشتن. استادای فلسفه‌ای که یکی از یکی فاسدتر، اونا کتاب علوم انسانی نوشتن. جامعه شناسانی که یکی از یکی ضد جامعه تر، اونا کتاب علوم انسانی نوشتن. اقتصاددانهایی که یکی از یکی ضد اقتصاد تر، اونا کتاب اقتصاد نوشتن. حالا ما کتاب اونا رو تدریس میکنیم، انتظار داریم کسی که از دانشگاه میاد بیرون با این علوم انسانی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی انسان تر بشه، جامعه هم انسان تر بشه. اگر جامعه اروپا و آمریکا انسان تر شدند، ما هم از این علوم انسانی به نتیجه میرسیم. ولی هنگامی که توفیق داریم سراسر ایران عزیز رو میریم و مادران این شهدا رو میبینیم که هر کدومشون یک شاگرد مکتب زینب سلام الله علیها هستن، مادر شهید رادمهر رو مستحضر هستید، این انسان‌های بزرگ چی پروروندن که زمان انبیا و زمان ائمه چنین مادرانی نبودن، چنین محمودهای رادمهری رو کنار انبیا و ائمه بذارن، اون انبیا و ائمه اینقدر مظلوم و تنها نباشند. همسران این شهدا، فرزندان این شهدا، برادران و خواهران این شهدا، همسایگان و هممحلی‌های این شهدا، مردم عزیزی که الان اینجا مراسم صدای این بلندگوها مزاحم اونها میشه، این مردم عزیز نبودن زمان انبیا و ائمه. علوم انسانی تو کتابا نیست. کسی نمیتونه تو کتابا علوم گیاهی بخونه. کسی نمیتونه تو کتابا علوم مثلا زیستشناسی دریایی بخونه. باید بره توی دریا ماهی ها رو یکی یکی بگیره، شناسایی کنه، بشناسه. کسی که بشینه تو دانشگاه گیاهشناسی بخونه، گیاهشناس نمیشه. کسی هم که تو دانشگاه بخواد علوم انسانی بخونه، انسانشناس نمیشه و نمیتونه جامعه سازی و تمدن سازی کنه. انسانهای برگزیده همین ابر انسانها هستن که هستن. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما میخوایم با علوم تربیتی انسان تربیت کنیم، اما در این قرآن یک کلمه دیگه‌ای وجود داره. خدا به موسی کریم علیه السلام در آیه 41 سوره طه فرموده که موسی تو رو ساختم برای خودم، استنعتک لنفسی کلمه صنعت. شما صنعت تا بگن فوری چی به ذهنتون میرسه؟ کارخونه ماشین سازی، کارخونه که بتونه تجهیزات مادی بسازه. اصلا صنعت از دید شما فنیه، اما صنعت در قرآن اول اراده الهی برای ساخت انسانه. موسی ساختمت برای خودم، استنعتک لنفسی. حالا من این آیه رو تسری میدم به شهدا. خدا هر کس رو انتخاب میکنه برای خودش، چون میگیم شهید اندرم به میرزهونه دیگه، میره در محضر خدا روزی میخوره. اگر خدا کسی رو برمیگزینه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء اندرم به میرزهون، حساب نکنید اینایی که در راه خدا شهید شدن، کشته شدن، اینها مردن، بل احیا اون، بلکه زندن، این در رب بهم یرزقون، در محضر خدا روزی میخورن. اگر کسی رو خدا میبره سر سفره خودش روزی بخوره، خدا اینو برگزیده دیگه. استنعتک لنفسی، موسی ساختمت برای خودم. سه تا کار میکنه دیگه. قرآن میفرماد اول جداشون کرد، استفیتو کرد. کلمه مصطفی، اسم مصطفی رو میذارن رو آقایون. مصطفی یعنی برگزیده. از این آقایون خانمایی که اینجا هست، خدا یکی رو برمیگزینه. استفیتو کرد، تو رو برگزیدم. بعد صنعتو که تو رو مثل چیز صنعتی ساختمه، اینا که کوزه‌گری میکنن دیدید گل رو میچسبونن رو اون میزه و با پاشون رو میز رو میچرخونن و بعد با دستشون شکل میدن، یک گلدونی درست میشه، یک پدیده‌ای با اون گله درست میشه. خدا انگار با این دستای خودش یک کسی مثل محمود رادمهر رو ساخته. استفیتو که برگزیدمت، استنعتو که ساختمت، بعد میفرماد انا اخترتو که اختیارت کردم. موسا اختیارت کردم برای خودم. اگر کسی رو خدا بر نگزید و خدا نساخت و اختیارش نکرد، اون بیچاره است. مثل سلبریتی ها نگاه کنه تو اینستاگرام، آقایون جوان، خانمای جوان، پسران من، دختران من، دیدید چه خبره تو اینستاگرام؟ دیدی این پسر دخترای اونوری دنیا، مثلا آمبر هرد و نمیدونم آنجلینا جولی و کیو که چه وضعیتی دارن؟ دیدید رونالدو و مسی و اینا چه جوری هن؟ همین سلبریتی های خودمون رو دیدید؟ مجبورن هی لایو بذارن، مجبورن هی با ادا اطوارای گوناگون از خودشون عکسای جور و جور بذارن، مجبورن یه کاری کنن لایک خورشون بره بالا. خدا رهاشون کرده به حال خودشون. باز بریم سراغ قرآن، سوره فرقان. پیامبر هرس میخورد، هرس میخورد، اینا چرا درست نمیشن، چرا اصلاح نمیشن؟ خدا فرمود ببین من تو رو به عنوان رسول فرستادم، هرس نخور دیگه، داری جونتو میذاری سر اینکه اینا ایمان نمیارن. خوب دقت کن، دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون؟ دیدی اینایی که هوای نفسشون، هوای نفس تو قرآن میشه هوس، هوس دلم میخواد، چون اینستاگرام پره دلم میخواد دیگه، این هوس خودشونو گرفتن خدای خودشون، اله خودشون. ارائت من اتخذ اله هو هوا. پیامبر افعنت تکون علیه وکیلا، چرا هرس میخوری؟ تو که وکیل اینا نیستی، ولشون کن. حساب کردی هی بری بهشون بگی یسمعون او یعقلون، میشنون یا تعقل میکنن؟ نه پیامبر، اینا کل انعام بل هم ازل نسبیلا، اینا مثل چارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بلکه زلالت و گمراهی بیشتر. یکیشون بلند میشه میره، او یکیشون اونجا نمیدونم چی چیه شرط بندی را میندازه، رفتن ترکیه رو به فساد کشیدن، یه سری از همین شاخهای اینستاگرامی از ایران رفتن، هر کدوم هم چند میلیون لایک میخوره، میبینه او چقدر فالوور دارن. اون یه آدمه، این شهدا هم یه آدم، دو تا زندگیه. یک زندگی، زندگی محسن حججی که تا زمانی که داعش میگیره سرشو ببره، اون 20 ثانیه فیلم هم داعش منتشر کرده دیگه، داعش اون فیلمو گرفت، داعش اون فیلمو منتشر کرد، با اون 20 ثانیه داعش نابود شد. زمانی که تازه رفت سرشو بریدن شناخته شد. حالا دوستمون اینجا فرمودم که تصاویر این شهدا توی ساری و توی مازندران، نه الان توی تهران هم تصاویر شهدای خانتومان هست، پشت ماشینا هست، روی بنرها در دیوار نصب شده، تو سراسر کشور دیگه. این شهدا شهدای شهرستان و استان نیستن، اینا شهدای جهانی هستند، شهدای بدون مرزند. بشر امروز یا سلبریتی یا شهید، راه سومی هم نداره. روزی که میگفتن مارکسیز و شوروی، مدل زندگی مارکسیز میشد چگوارا. یک جوان آرژانتینی از کشور خودش بلند شد رفت کوبا، کوبا رو کنار دست کاسترو نجات داد، انقلاب کرد اونجا، بعد خودش شد وزیر اقتصاد، بعد لباس وزارت رو در آورد رفت بره کشور بولیوی رو آزاد کنه، همین جایی که هفته پیش انتخابات بود علیه آمریکایی‌ها، سازمان سیا اونجا کشتش. شد محبوب جوان دنیا. هر وقت شوروی میخواست بگه که منظورش از کمونیسم چیه، میگفت میخوایم دنیا رو همه رو بکنیم مثل چگوارا. این مارکسیزم بود. لیبرالیزم که الان حاکم بر دنیاست، هم توی آمریکا هم توی شبکه‌های اجتماعی، این فرهنگ لذت، فرهنگ خوشی، فرهنگ اینچنینی، این لیبرالیزم دیگه. لیبرالیزم یعنی اباحه‌گری، یعنی حرام و حلال براشون مطرح نیست، همه چیز مباح، میگن آزادی. و این فرهنگ میگه کی انسان تراز منه؟ میگه من همه دنیا رو میکنم سلبریتی، همه مردم دنیا مثل این فوتبالیستا، مثل این هنرپیشه ها، مثل این خواننده ها، مثل این سیاستمدارای سلبریتی. ترامپ یک سیاستمدار سلبریتیه.
صبح شب یه توییت میزنه، یه مسخره‌بازی در میاره، دروغ میگه، پشتش وارو میزنه پیرمرد.
این فضایی که جوان شما تو اینستاگرام میبینی یا توی بعضی دیگه از شبکه‌های اجتماعی میبینی، این جوانایی که فقط هی جلو چشمن برای لذت بردن هی مدام به قیافه‌شون میرسن، به سر و وضعشون میرسن، اینا ظاهرا قرار نیست بمیرن، نه زندگی خوبی دارن. این ظواهرشون رو نگاه نکنید، عمدشون ناراحتی روحی روانی دارن. این از اون جدا میشه، اون به اون خیانت میکنه، این به این پشت میکنه، این از اون گله‌منده، مجبورن هی دیده بشن. عنایت دارید؟ این میشه انسان تراز لیبرالیسم. پس مارکسیز تفکر شوروی میگفت انسان تراز من چگواراه؟ انسان تراز لیبرالیسم یعنی آمریکا و اروپا میگه همین هنرپیشه ها، خواننده ها، فوتبالیست ها، غیره، این تراز ماست. اسلام میگه انسان تراز من چیه؟ کارنامه جمهوری اسلامی چیه؟ پراید؟ کارنامه جمهوری اسلامی چیه؟ فلان محصولات، موشک، پوشک، انرژی اتمی؟ نه. کارنامه جمهوری اسلامی چیه؟ شهید محمود رادمیر. کارنامه هر تفکر، کارنامه هر ایدئولوژی انسان هاشه. اگه همه جامعه بشن مثل سلبریتی ها خوبه، همه دنیا بشن مثل این سلبریتی ها، خودتون ببینید چه برای سر جهان میاد. اما اگر همه جهان مثل شهید رادمهر بشن، انسان هایی باشن این گونه، اون میشه شرایط مقدمات ظهور. پس جمهوری اسلامی تنها دوره تمدنی است در تاریخ بشر که 300 هزار ابر انسان مثل محمود رادمهر شکل گرفتن، توی همین کوچه خیابونای ساری تو خاکا بازی کرده، رفته تو مغازه خرید کرده، مدرسه رفته، آرام آرام رشد کرده، اومده رفته دانشگاه افسری، آمده شده افسر، رفته این ور اونور جنگیده، تو همین شهر با مردم زندگی کرده، همینجا ازدواج کرده، بچه‌هاش همینجا بزرگ شدن. این خاک به این خاطر حاصل خیزه، این خاک عالم خیزه. این همه آیت الله های بزرگ، وجود نازنین علامه حسنزاده آملی، وجود نازنین علامه جوادی آملی، وجود نازنین علمای بزرگ از اون سو در گلوگاه و بهشهر تا این سو در تنکابون، تبرستان عظیم، سرزمین عالم خیز، سرزمین شهید خیز. این خاک قطعه ای از بهشته. حالا نگاه نکنید یک سری از این سلبریتی نشین ها و یک سری از این سرمایه‌دارای شمال تهران که براشون حکومت یزید و حسین مهم نیست، میان این مازندران و گیلان رو میکنن سراسر ویلا برای کثافتکاری خودشون. دو روزه دنیای ایناست، حرومشون بشه و کفتشون بشه الهی. ولی این سرزمین که انسانهای ترازی در حد شهید محمود رادمهر میپرورونه، پسران من، دختران من، عزیزان جوان و نوجوان حاضر در جلسه، معلم دارید. و ببینید یه معلم هایی مثل شهید برباز، مثل شهید رجبی، مثل شهید، این نباید فراموش بشه ها. اینا اگر 1000 نفر بودن، با تو موج بعدی باید ازشون 10000 نفر داشته باشید. سلبریتی سر کاره، اون رونالدو و ریوالدو و چهوچهشون سر کارن، این دیکاپریو و نمیدونم جورج کلونی و ایناشون هم سر کارن، همش داخلی هم سر کارن. یادم نمیره همون موقع که این بچه ها شهید شده بودن سال 95، من به مناسبتی آمده بودم اینجا، یادواریش یکی از شهدا بود، فکر میکنم شهید هادی باغبانی، یکی از دانشجوهای قدیمی ما بود توی بابلسر. بعد میرفتم نور، یه برنامه داشتم اونجا، از این دروازه شهرها که رد میشدیم عکس شهدای خانتومان رو زده بودن، عکس یک ورزشکار تو استانم که اووردوز کرده بود، نمیدونم مشروب زیاد خورده بود، مواد مخدر مصرف کرده بود، عکس اینا ورودی دو طرف همین شهرهای مازندران بود، همینطوری که میرفتی سمت غرب استان. بعد با خودم گفتم نگاه کن، یکی میشه شهید، عکسش این طرف دروازه شهره، یکی هم سلبریتی و ورزشکار و چه و چه اووردوز کرده، مشروب و مشروب الکلی با مواد مخدر رو با هم مصرف کرده، دوتاش هم طرفدار داره ها. اما این کجا و این کجا؟ زندگی انتخاب بین این دوتاست. پس اگر امروز ما کول پشتی میندازیم رو دوشمون سراسر ایران میریم، این یکی یکی شهدا رو یه نکته از زندگیشون در میاریم، داریم علوم انسانی اسلامی رو تبیین میکنیم. علوم انسانی تو اندیشه فروید در روانشناسی نیست، در اندیشه ماکس وبر در جامعه شناسی نیست، در اندیشه کانت و هگل و نیچه و هایدگر در فلسفه نیست، در علوم سیاسی تاماس هابز و به اصطلاح نیکولو ماکیاولی و دیگران نیست، در اقتصاد آدام اسمیت و دیگران نیست. همه علوم انسانی در ساحت‌های گوناگون زندگی این بچه‌هاست. این شهدا رو نه بابت اینکه رفتن جنگیدن، این شهدا رو نه بابت اینکه شهروند چه و چه بودن، این شهدا رو بابت اینکه انسان ترازن. هدف خلقت انسان تراز. اصلا ما کلا در دنیا، یه کلمه دنیا یعنی از دست رفتنی، یعنی از ماده دنی به معنی از دست رفتنی. دنیا از دست میره، کره زمین یه روز از دست میره، چی میمونه؟ اینکه کیا درست حسابی زندگی کردن. این شهدا کلمه مدافعان حرم براشون کمه، چون ما الان انواع شهدا داریم، شهدای انقلاب داریم، شهدای دفاع مقدس داریم، شهدای مدافع وطن داریم، شهدای مدافع حرم داریم، شهدای مدافع سلامت داریم که این روزا متاسفانه تعدادی از پرستاران، تعدادی از پزشکان، کادر درمانی به دلیل شیوع این بیماری خطرناک کرونا نفس نظام بهداشت درمان گرفته شده و این عزیزان در شبکه بهداشت درمان جانشون از دست میدن تا بهداشت ماها رو و سلامت ماها رو تضمین کنن. ما همه این شهدا رو داریم. کلمه شهید مدافع حرم کمه. اینو من گفتم، بازم تکرار میکنم که دوستان جوان ما بدانن این که پشت سر خانواده شهدای مدافع حرم گفتن که اینا بچه هاشون برای بشار اسد میرن، اینا به ما ربطی نداره، سوریه که مال ما نیست، اونجا چرا رفتن، اینا برای پول میرن. این رفتار ناجوان مردانه ای که لیبرال ها ایجاد کردن پشت سر خانواده شهدای مدافع حرم، این رو برای ثبت در تاریخ امثال من انقدر باید بگیم تا کاملا جا بیفته که واقعیت قضیه چی بود. ماجرای سوریه و عراق و داعش جنگ مذهبی جدید 30 ساله بود. وقتی که اینا سوریه رو گرفتن با آتش کشیدن از پشت کاخ بشار اسد تا پشت حرم حضرت زینب سلام الله علیها تا دیر الزور در شرق سوریه، زمانی که وارد عراق شدن، موصل رو گرفتن، آمدن پشت دروازه های بغداد، حیدر العبادی نخست وزیرشون بلند شد اومد اینجا، زد تو سرش، گفت به داد ما برسید، بغداد سقوط کرد. حاج قاسم تعدادی از شهدا رو، دوستانی که بعدن شهید شدن که عرب زبان بودن رو، بچه خوزستان رو برد پای کار توی سامرا و کاظمین پشت بغداد و 24 ساعت قبل از سقوط بغداد جلوی کار رو گرفتن که بعد حیدر العبادی سال بعدش رفت توی سازمان ملل و اونجا گفت اگر ایران 24 ساعت تا 48 ساعت دیر رسیده بود بغداد سقوط کرده بود. پیشبینیشون این بود که بغداد سقوط میکنه، بعد اونا سرازیر میشن میرن پایین نجف و کربلا رو میگیرن ویران میکنن، شیعه خونش به جوش میاد، بلند میشه تو دنیا علیه اهل سنت اقدام میکنه، جنگ شیعه سنی به وجود میاد، اسلام نابود میشه. کی این مقاله رو نوشت؟ ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا. نوشت جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد، تابستون 1393. از اون طرف غزه درگیر جنگ 51 روزه بود، حاج قاسم درگیر جنگ غزه بود، 51 روز بین اسرائیل و فلسطینیا. از این ورم اینا اومده بودن از سوریه توی عراق پشت بغداد. مقاله ریچارد هاس که منتشر شد، جنگ مذهبی جدید 30 ساله. بعد سوال اینه، مگه قبلا جنگ مذهبی بوده که این الان جنگ مذهبی جدید 30 ساله است؟ میگه بله، 400 سال پیش یه جنگ مذهبی 30 ساله بود بین دو گروه، کاتولیک ها و پروتستان ها در اروپا. اروپا مسیحی هم، مردمشون مسیحی هم، دو تا مذهب است، سه تا مذهب دارن، ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان، دو تا شفتدن به جونه هم، کاتولیک ها و پروتستان ها. پروتستان ها تازه به وجود اومده بودن. یه شب در عید سن بارتلمی تو پاریس 8000 تا از اینا رو سر بریدن، من کاری که داعش میکرد. صداش رسید به بقیه اروپا، بقیه اروپا افتادن به جونه هم، هر کجا کاتولیک دیدن کشتن، تو آلمان، تو سوئد، هر کجا هم کاتولیک ها پروتستان دیدن کشتن. اینجوری بود که مثلا کاتولیکا پروتستان رو میکردن تو کلیسا، کلیسا رو با اینا آتیش میزدن، اونا هم برعکس. اون موقع دوربین عکاسی نبوده، فیلمبرداری نبوده، ولی هزاران تابلو نقاشی الان تو اینترنت شما جستجو کنید، تابلوهای نقاشی که اینا کشت و کشتار کردن از هم. 30 سال چنان کاتولیکا و پروتستان ها همدیگر رو کشتن که نسل بعد آمد گفت بابا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت بره کنار. لذا شد معاهده وستفالیا، از اونجا به بعد سکولار شد، دین برای همیشه رفت کنار تو اروپا. 400 ساله که اروپا دین برای شده حاشیه، کشیش ها و کتاب انجیل و کلیسا شده مقوله جنبی، مردم هر وقت اسم دین میاد تنشون میلرزه، چون انقدر اینا جنایت کردن از دو طرف، مردم ترسیدن. این شد جنگ مذهبی 30 ساله قبلی. اینا آمدن توطئه کردن، داعش رو انداختن به جون شیعه با تفکر وهابی، در صورتی که اینا سنی نبودن، میگفتن ما سنی. از این طرف هم از شیعه یه گروه رو انداختن، همین فرقه هایی که تو انگلیس تلویزیون دارن، شیعیان تکفیری. از این ور اینا به اسم شیعه اهل سنت رو تکفیر میکردن، از اون ور اونا به اسم اهل سنت شیعه رو تکفیر میکردن. کشتار شروع شد. این توطئه داعش و القاعده که با پول عربستان و قطر و امارات و با هدایت رژیم صهیونیستی آمریکا جلو رفت، زمانی که این نامه منتشر شد، این متن ریچارد هاست، 11 مقام آمریکایی گفتن، یعنی خود جان کری که وزیر خارجه بود اون موقع، کیسینجر، بریژینسکی قبل اینکه بمیره، این 11 نفر گفتن جنگ مذهبی سیاسی، جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی شروع شد، تا نابودی مطلق اسلام جلو میره، روزی میرسه 30 سال بعد جوانای مسلمان ها میان بیرون میگن بابا خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی، مسجد و قرآن کلن بره کنار. زمانی که متن منتشر شد، حضرت آقا توی بیمارستان بود، یادتونه ایشون که سالت داشتن بیمارستان، آیت الله عراقی رئیس مجمع تقریر مذاهب، همه سران بزرگان شیعه و اهل سنت در سراسر جهان رو دعوت کرد تهران در هتل المپیک. اینا رو با ماشین ون 5 تا 5 تا بردن خدمت آقا توی بیمارستان عیادت حضرت آقا. آقا به تک تک این بزرگان اهل سنت و شیعه فرمود دیدید دعوا سر شیعه و سنی نیست، دعوا سر قرآنه. دشمن برنامه‌ریزی کرده شیعه و سنی رو بندازه به جون هم، اسلام رو قرآن رو نابود کنه. بدید این فتنه رو بخوابونید. خب توی هتل المپیک رفتیم رو پرده، کل سندا رو مستندات رو براشون نشون دادیم و 1393 تابستون، 1394 سال بعدش در قم زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر برگزار شد. بیانیه پایانی این بود: هر کی تو شیعه اهل سنت رو تکفیر کنه بیرون از است. بیانیه که منتشر شد، دو بار مقام معظم رهبری تو سخنرانی‌هاش آمد فرمود شیعه انگلیسی، این تشیع انگلیسی از اونجا دیگه جا افتاد. اهل سنت متوجه شد که اراده شیعه جدیه برای اینکه تکفیری های خودش رو که اهل سنت رو تکفیر میکنن رو دفع کنه. همین فرقه شیرازی ها و اینا هستن که 20 خورده تلویزیون دارن و اینا رو شیعه دفع کرد. این اتفاق مهم که افتاد، سال بعدش در 1195 برادران اهل سنت 1,200,000,000 نفرن دیگه، اونا 4 تا مذهب حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی، سرانشون با سران الازهر مصر جمع شدن توی گروزنی چچن. چرا توی چچن؟ چون عمده سران القاعده و داعش مال چچن، فرماندهانشون چچنی هن، تو سوریه هم می جنگیدن. اینا جمع شدن اونجا 4 روز در 4 مرداد 4 شهریور 1395 همایشی که اونجا بود، بیانیه پایانی این شد: وهابیت از اهل سنت بیرونه و هیچ ربطی به اهل سنت نداره. اهل سنت وهابیت رو طرد کرد، بیرون از اهل سنت اعلام کرد کلا. این پیروزی برای جمهوری اسلامی هزاران میلیارد دلار ارزش داشت. پاپ توی واتیکان خودش یه طرف دعوا بود، نمیتونه صدا کنه پروتستان ها رو بگه آقا کلیسا داره از بین میره،
کتاب انجیل داره از بین میره.
ولی مقام معظم رهبری، بزرگان اهل سنت هم ازشون حرف شنوی داشتن. وقتی دیدن ایشون رو تخت بیمارستان، میگه آقا برید این فتنه رو جمع کنید همتون با هم، شیعه و سنی، قرآن هدف گرفته شده. اگر شما موفقیت شهدای مدافع حرم و شخص حاج قاسم رو سال 96 دیدید که فتنه داعش جمع شد تو سوریه و عراق تا حدودی و این بچه ها شهید شدن سالهای قبلش، بخش عمده از موفقیت جمع کردن فتنه جنگ مذهبی 30 ساله که قرار بود 30 سال کشت و کشتار تو کشورهای اسلامی باشه، این فتنه چجوری جمع شد؟ با سرپنجه تدبیر شخص رهبری و طرح‌های عملیاتی بزرگانی مثل آیت الله عراقی در مجمع تبلیغ. پس ببینید شهید محمود رادمهر صرفا شهید مدافع حرم نبود. اگر این شهدا نبودند فاجعه‌ای رخ می‌داد، اسلام نابود می‌شد، هیچی از قرآن نمی‌موند. لذا سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه بعد از اینکه حاج قاسم خاتمه جنگ رو اعلام کرد، کار تموم شد، آمد توی برنامه تلویزیونی گفت ما جنگ 30 ساله رو 3 ساله تمام کردیم. تکرار می‌کنم، فرماندهان سپاه اومدن نشستن تو تلویزیون گفتن جنگ 30 ساله رو 3 ساله تمام کردیم. اگر قدرت مدیریت ولایت فقیه نبود و اگر شهدای مثل محمود رادمهر نبودن، همونطوری که اومد دشمن تو خیابان تهران و داعش اومد رفت تو مجلس شورای اسلامی که نماینده ها رو گروگان بگیره، اشتباه رفتن راه رو. یعنی به جای اینکه برن سمت صحنه مجلس، اون ساعت مجلس جلسه داشت، نماینده ها رو گروگان بگیرن که فاجعه میشد، اشتباهی راه رو مستند رفتن سمت ساختمان اداری و رفتن اونجا. خب میدونید 10-12 نفر از اون بندگان خدا اونجا به شهادت رسیدن. داعش آمد تا قلب تهران. اگر اینا نمیرفتن سوریه به جنگن، همونطوری که حضرت آقا فرمود، ما الان باید کف خیابونای شهرهای اصلی کشور میجنگیدیم با اینا. حالا ناجوانمردی لیبرال ها همونطور که در دفاع مقدس بود، سران نهضت آزادی در دفاع مقدس نمیگفتن به هواداراشون که بیان برن جبهه جنگ بجنگن و خرمشهر آزاد بشه، جای دیگه آزاد بشه. هی نق میزدن به امام که چرا شما جنگو داری ادامه میدی؟ حالا خرمشهر که آزاد شد، بعدش نق میزدن که بعد از خرمشهر چرا دیگه جنگو ادامه دادید؟ لیبرال های بعد از نهضت آزادی، لیبرال هایی که تو این سالهای اخیر دیدی، به خصوص اینا که حالا مثلا میگفتن ما اصلاح طلبیم و غیر و ذالک، اینا هم یه مرد جنگی توشون نبود بلندشه بره به جنگه، یه بهانه داشتن. آقا سوریه به ما چه ربطی داره؟ بشار اسد دیکتاتوره، اصلا حرم اونجا به ما چه ربطی داره؟ اینا دارن برای پول میرند. ولی ما میدونیم که خیلی از این بچه ها با خرج خودشون میرفتن. ما بعضی از این شهدا رو میدونیم که اساسا اینا رو سپاه نمیفرستاد برن. شهید گجت اسدی توی قزوین با پول خودش بلند میشه میره لبنان، از اونجا میاد سوریه، توی دمشق لباس و نظامی و پوتین و اینا میخره و اونجا هم بهش میگن تو چرا تا اینجا اومدی؟ راد نمیدیم. میره میمونه این طلبه و بعدش اونجا به شهادت میرسه با 2-3 بچه. تو همین مازندران، تو همین چالوس، شهید وواس، اون پدر عظیم، اون مادر عظیم، اون انسانهای بزرگ، برید مراقبه فرمایید چجوری این بچه که دیگه اعلام کرده بود سپاه ما دیگه شما قراردادی رو نمیخوایم، این دفعه برگردید از سوریه، دیگه شما رو پایان ماموریت میدیم، شما دیگه نمیخوایم بهتون، بودجه نداریم بدیم بهتون. این بچه ها با خرج خودشون خیلیشون میرفتن میجنگیدن. بعد اینایی که مرد جنگیدن نیستن میگفتن که اینا برای پول میرن، حق تقصیر ندارن دیگه، سلبریتی زدن دیگه، هی صبح تا شب رفتن پیج این سلبریتی ها، پیج فوتبالیست ها، دیدن یه فوتبالیست برای یه نیم فصل میخواد بازی کنه چند میلیون یورو میگیره. هی مدام اخبار تلویزیون، اخبار ورزشی رو گوش کردن که فلان ورزشکار فروخته شد تا فلان باشگاه قطری، فروخته شد تا نمیدونم آرمنیا بلفیلد در نمیدونم اروپا، اینقدر میلیون دلار. حق داره دیگه، همین میبینن دعوا میکنن که ای فیفا بداد ما برست، تو تیم آبی و قرمز پول ما رو ندادن. هی میشنون که نمیدونم این مربیای خارجی اومدن میلیارد میگیرن، نمیدونم کیروش و این یارو ایتالیاییه که برای آبیا آوردن و اون نمیدونم هرچی ایچ و میچ و ویچ از این برای اروپا میارن اینجا بالا سر تیم ها، بعد اینکه پولشو ندارن بدن کار میکشه به فیفا، آی دلار بدید یورو بدید. خب طرف میبینه بابا یارو اومده دوتا توپ زدن اینجا ارائه کنه، سالی 50-60 میلیارد تومان بهش دادن به کیروش. دیده بابا یه فوتبالیست ما بلد نیست توپ بزنه مثلا خودش تیمو مدیریت کنه، یه نیم فصل میخواد بره یه جدی بازی کنه پولشو بهش نمیدن، قهر میکنه شکایت میکنه به فیفا. خب حق داره فکر کنه، اینا که توپ میزنن ماشین شاسی بلند سوار میشن، هزار جور کاخ و ویلا دارن، اینا از پولشون کوتاه نمیان، چجوری این زن و بچهشو میگذره بلند میشه میره جنازش 4-5 سال بعد میاد؟ خب حتما کامیون کامیون پول بهش دادن. و مردم این محل که همسایه خانواده شهید رادنر هستن تایید میکنن که کامیون کامیون دلار آورده شد داده شد به خانواده شهید رادنر. این ادبیات ناجوان مردانه ای که لیبرال ها و اصلاح طلب ها علیه شهدای مدافع حرم به کار بردن، این تا ابد فراموش نمیشه. یک مرد در جامعتون نداشتید که همراه اینا بره بجنگ از نوامیست خودش، از اسلام، از ایران، از حقانیت شیعه و ایرانیگری دفاع کنه، ولی پاش که میفته تو فضای سایبر، امروز یکی توی مشهد یه پلیسی یه کاری میکنه، اینا چند هزار نفر میشن مدافع حقوق بشر. پس فردا یه زنه توی آبادان نمیدونم دعوای خانگی داره، اینا همه میشن مدافع حقوق زنان. سه روز بعدش یکی نمیدونم تو گیلان یه پدری نمیدونم دختر 13 سالش رفته با یه مرد 30 ساله بیرون، این عصبانی میشه با دست میزنه اون کشته میشه، اینا همشون میشن مدافع حقوق دختران. دست بردارید، شما اگه مدافع حقوق بشر بودید یک مرد نشون میدادید که به خاطر آرمانهاتون رفته یه سوزن رو کردن کشتش، نه اینکه بگیم یه کسی رو داشتید که شهید شده باشه. اگرم کسی میشه مدافع حقوق زنان تو فرهنگ شما، همین کیوان کیکه که چند روز پیش پلیس گرفتش که خودش اعتراف کرده چند صد تا از دخترای اینا رو برده نمیدونم توی خونه خودش مستشون کرده بیهوششون کرده ازشون فیلم گرفته. اونجا که میشه شما دیگه طرفدار حقوق زنان و این حرفا نیستید. ولی اونی که طرفدار حقوق زنانه، اونی که به خاطر زنان، به خاطر ناموس جامعه، به خاطر چون ناموس یه معنیش میشه دین، یه معنیش میشه سرزمین، یه معنیش میشه زنان جامعه، سه تا ناموس داریم: زنان جامعه، خاک سرزمین و کشور و دین. ناموس پرست محمود رادمهر، اونی که برای زنان جامعه فدا میشه اینه. و الا اونطوری که زنان سوریه‌ای، زنان عراقی دسته دسته بار کامیون‌ها شدن بردنشون به اسیری، مرداشون هم ردیف چیدن از پشت بهشون تیر خلاص زدن. اون مردی که رفت از نوامیس سوریه و عراق دفاع کنه اینا بودن، منت ندارن سر گردن هیچ کشوری. اونی که رفت از ناموس شیعه دفاع کنه این جوانای افغانی، شیعیان افغانی، همین بچه لشکر فاطمیون، بچه زینبیون پاکستان، شیعیان کشورهای مختلف، ایرانی و افغانی و عراقی و بحرینی و لبنانی و سوری و دشمن، انقریب دستش میرسید به حرم حضرت زینب. همین مثل این کوچه خیابون همینجوری کوچه به کوچه دیگه درگیری بود پشت حرم. انقدر شهید شیعه افغانی، پاکستانی، لبنانی، ایرانی، سوری، عراقی داده شد که دست اینا به دیوار حرم حضرت هم نرسید. این که همه گفتن زینب ما عباس تو هستیم، اینا یعنی مرد، اینا مدعی حقوق زنان، مدعی حقوق جوانان، مدعی حقوق بشر میتونن باشن. نه اون لیبرالی که میشینه تو خونش لم میده روی به اصطلاح کاناپش، بعد از اونجا تو اینستاگرام و تلگرام داره دفاع از حقوق زنان میکنه. ما نمیذاریم این چیزا فراموش بشه. رفتار ناجوان مردانه ای که تو اون سالهای 91 92 تا سال 97 پشت سر خانواده شهدای مدافع حرم گفته شد، این حرفایی که زده شد، ما نمیذاریم این چیزا فراموش بشه. همونطوری که نذاشتیم عمل شمر و یزید و ابن زیاد و حرمله و دیگران علیه خانواده ابا عبدالله فراموش بشه. پس پسران و دختران من، استنعتو کل نفسی، موسا ساختنت برای خودم، محمود رادمهر ساختمت برای خودم. به کمتر از این که خدا اینو بهتون بگه خودتون رو نفروشید بچه ها.
شب وقتتون رو گذاشتید، روز تعطیل بوده، روز عزا بوده، روز شهادت امام حسن عسکری بوده، به جای که استراحت کنید آمدید اینجا تو این هوا یک درس بگیرید. دارید موسی اینقدر کلاسش بالا بود که خدا گفت ببین موسی، خودم برای خودم تو رو ساختم. این شهدا هم یه ویژگی دارن، خدا میگه که محمود رادمر ساختمت برای خودم. بچه ها کمتر از این خدا بهتون نگه، جوری باید زندگی کرد که خدا به تک تک ماها، به آقایون، به خانومها، به همه بگه که من شما رو برای خودم ساختم و بعد برگزینه برای خودش. نگاه نکنید یه اکثریتی ممکنه یه جور دیگه باشن، اکثریتی که تو آمریکا هم تو اروپا هم یه جور دیگه هم. نگاه کن به مردم ایران، بهترین مردمی که خدا تو تاریخ بشر داشته. امام راهب میفرمود موقعی که میبینم این ملت الهی شدن، امام که تعارف که نداشت بخواست مثلا رأی مردم بگیره از این حرفا بزنه. بذار ببینید عزیزان، ما جنگ مذهبی 30 ساله رو با 3000 تا شهیدی که تقدیم کردیم که محمود یکیشون بود، همین شهده که این چند روزه پیکر متحرشون اومد، این 3000 تا شهید ما و تعدادی هم بچه های افغانی، بچه های پاکستانی، یمنی، بحرینی، کشمیری، عرض به خدمت شما، به خصوص بچه های لبنان، بچه های سوریه، بچه های هشت شعبی عراق، ما در طول این 7-8 سال در جنگ مذهبی 30 ساله، این جنگ رو تو 3 سال تونستیم جمعش کنیم به اراده الهی با سرپنجه تدبیر حضرت آقا. و خطر نابودی اسلام اونجوری که طراحی شده بود مثل جنگ مذهبی 30 ساله قبلی منتفی شد. پس این بچه ها شهدای امنیت بدون مرزند، این بچه ها شهدای جنگ مذهبی 30 ساله هند. آقا کارآمدی جمهوری اسلامی در چیه؟ در اینه که جمهوری اسلامی میتونه با سرپنجه تدبیر ولایت فقیه خطر 30 ساله رو 3 ساله جمع کنه. متاسفانه این چیزا، جریان انقلابی که اینجوری میتونه جورشو بده، امنیت به وجود بیاره در منطقه، این افراد متاسفانه تو اقتصاد نیستن، تو صنعت نیستن. مردم چی میبینن؟ موبایل درد داغون. مردم چی میبینن؟ اینترنت درد داغون. مردم چی میبینن؟ پراید درد داغون. مردم چی میبینن؟ تخم مرغ و گوشت و مرغ و حبوبات و هر چیز قیمتش سر به فلک کشیده. مردم چی میبینن؟ دلار 32,000 تومان. چرا؟ چون مدیران اقتصاد حاضر نیستن از جان خودشون بگذرن. اول خودشون به جیب خودشون میرسن، بعد خب این هفته گذشته رئیس محترم بانک مرکزی آمد گفتش که 250 نفر از اینا که باید ارز برمیگردوندن، پولی گرفتن یا کالای صادر کردن، باید ارز برمیگردوندن، 250 نفرن که برنگردوندن، 7 میلیارد دلار دستشون. هر یه دلار هم 30,000 تومان، شما حساب کنید دیگه، 7 میلیارد دلار دست 250 نفر. بعد ایشون گفتش که از این 250 نفر 70 نفرش کارتون خوابه. شما خندتون نمیگیره؟ طرف کارتون خوابه، بعد میلیارد میلیارد دلار دستشه. یعنی چی؟ یعنی انقدر سیستم مدیریتی پوکیده است که یک دزد سرگردنه و شارلاتانی میره این بدبختی که کنار خیابون خوابیده رو برمیداره میاره، یه ساندویچ براش میخره، ازش یه مثلا برگ سبزی چیزی میگیره، یه مجوزی میگیره، یه کارتی چیزی میگیره، میاد میره به حساب اون میلیارد میلیارد دلار میگیره، میبره بیرون مرزا نمیاره. بعد ما هم اینجوری نگاه میکنیم، به قول مجری تلویزیون که داشت اینو میگفت، توپید به دستگاه امنیتی، اینو مجری برنامه شبکه 5 داشت میگفت، گفت آقا اینو دستگاه اطلاعاتی، یعنی چی این طرف 70 نفر اینا مثلا کارتون خواب بودند؟ پس دستگاه قضایی چه کار میکرده؟ دستگاه اطلاعاتی چه کار میکرده؟ دستگاه نظام مدیریت بانکی چه کار میکرده؟ یه آبکش گرفتیم زیر شیر آب، بعد میگیم چرا پر آب نمیشه؟ مشکلات مردم حل نمیشه. آقا این آبکشه، سوراخ سوراخه، هر چی میریزی داخلش داره میره پایین. اینو قیرگونی کن، ایزوبامش کن، آسفالتش کن، منفذها رو بگیر، 10 دقیقه نگرش داری زیر شیر آب پر میشه، راحت میشه شکم مردم رو سیر کرد. ولی وقتی شما دلار داری میگیش دست 250 نفر که یک چهارمشون، 70 نفرشون کارتون خوابن، بگرد اونی که این کارتون خوابا رو آورده، این پولا رو به حسابشون گرفته، بگیرش بدون اینکه نگاه کنی که حقوق بشری ها تو دنیا چی میگن، ببر تو میدون آزادی سر و ته دارش بزن،
بدونن دست کیه. وقت فکر میکنه که تو اتاق بازرگانی کسایی که این کارتا رو صادر میکردن چی بوده؟ تو اتاق بازرگانی. اتاق بازرگانی از این کارتا میده به اینا دیگه. اون موقع که این پولا رو میدادن قائم مقام اتاق بازرگانی کی بوده؟ یه لیبرالی بوده که الان دو ساعتی یه بار توییت میزنه تموم شده، باختیم، رهبری کوتاه بیاد بره جام زهر رو بنوشه، کشور رو تحویل بدیم به ترامپ تا بره. زمانی که دلار شد 18000 تومان سال 97 برداشت توییت زد گفت دیدید هیچ پیش طرحی برای اداره کشور نداره، دیدید دیگه هیچکی نمیدونه چیکار کنیم، هشتگ کرد اینو. تهش نوشت شکست را بپذیریم. یارو بلند شده کراوات انداخته گردنش، تو حکومت جمهوری اسلامی قائم مقام اتاق بازرگانیه. خودش بعداً معلوم شد خودش مثلا چند میلیون یورو گرفته، خواهرش یه شرکت هم خواهرش داره اونم چند میلیون یورو گرفته. کنار تو اینترنت جستجو کنید میبینید. بعد این آدم اینا تو اتاق بازرگانی به اون کسی که کارتون خوابا رو میآورده کارت میدادن بره از بانک مرکزی میلیارد دلار میلیارد دلار بگیره. بعد الان این جماعت میشن چی؟ یعنی بیشترین بخور بخور مال ایناست. میلیون یورو میلیارد میلیون دلار رو اینا میگیرن. شرکت هم دارن. توی نظام جمهوری اسلامی مسئولیت هم دارن. هر کاری دلشون میخواد میکنن. بعد همین نیستن؟ نه نمیشه. اسلام شکست خورد. جمهوری اسلامی هم شکست خورد. تا گیر نشده، تا ترامپ نرفته، بریم باهاش ببندیم. الان دو ساعتی یه بار توییت میزن. بعد همینا شاکیان چرا شورای نگهبان بعضی رو رد صلاحیت میکنه؟ بابا مدیران اقتصاد اینا هم که پدر مملکت در اومده. اگه چهار تا مثل محمود رادمر جای اینا بود، خودش میرفت برای خودش شرکت بزنه. زمانی که مردم کمرشون شکسته، خودش میرفت برای شرکت خودش میلیون دلار میلیون یورو برداره و تجارت خودشو کنه. هم سودشون رو میبرن، هم لگد میزنن به نظام. آقا نمیشه شما تو جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشی، ضمناً شرکت هم داشته باشی، کارخونه هم داشته باشی. بعد هم هشتگ بزنی که شکست خوردیم. بپذیرید شکست خوردیم. ما شکست خوردیم. ما تو سوریه شکست دادیم آمریکا رو. ما تو لبنان شکست دادیم اسرائیل رو. ما تو فلسطین شکست دادیم اینا رو. ما تو دریا اینا رو شکست دادیم. تو هوا شکست دادیم. اصلا همین که 42 سال انقلاب اسلامی دوام آورده، یعنی ما استکبار شیطان رو شکست دادیم. این 42 سال گیر هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی نیومد. کدوم پیامبری امکان 42 سال حکومت دینی براش به وجود اومد؟ کدوم امام معصومی 42 سال امکان حکومت دینی براش به وجود اومد که این مردم این کار محقق کردن به حول قوه الهی؟ حالا طرف از طرف آمریکایی‌ها مأمور هی بگه ما شکست خوردیم شکست خوردیم. پس اگر امثال محمود رادمهر در اتاق بازرگانی بودن، در بانک مرکزی بودن، موجب خفت و خاری دستگاه دولتی نبود که بانک مرکزی بیاد بگه 250 نفر 7 میلیارد دلار بردن نیوردن، از این 250 نفر 70 نفرش کارتون خواهد. بعد میگن آقا نظارت استثنایی رو بردارید. الان یه 250 روز دیگه انتخابات، لیبرال‌ها شروع کردن. میکوبن به رهبری، میکوبن به شورای نگهبان. میکوبن به رهبری، میکوبن به شورای نگهبان. چی شده؟ شورای نگهبان باید نظارت استثنایی رو برداره. ما هر کس رو دلمون خواست بکنیم کاندیدای ریاست جمهوری. سلام، من موافقم. شما خواهران و برادران هم موافقید. فقط امتحان کنیم ببینیم جایی که شورای نگهبان نظارت نداشته کارنامه‌مون چجوریه. ما در خبرگان رهبری نظارت شورای نگهبان رو داریم، باید از فیلتر شورای نگهبان رد بشن و الا طرف مرجع تقلید هم باشه میذارنش کنار. ما در انتخابات ریاست جمهوری فیلتر شورای نگهبان رو داریم، کلی هم حالا همه بهش نقد داریم که این بعضی از اینا که فیلتر رد میشن میان کاندیدا میشن کلی حرف و حدیث داره. در مجلس انتخابات مجلس ما شورای نگهبان رو نقد داریم، بهش میگیم آقا اینا که فیلتر رد میشن چرا بعضیشون اینجوری هست؟ یه جا هست که شورای نگهبان اصلا نظارت روش نداره، اونم شورای شهر هست. انتخابات شورای شهر میشه، هر کی طرف خودش راه میفته میره کاندیدا میشه، بعدم رأی میاره. من سال 96 بابل سخنرانی داشتم، ورزشگاه بابل، موقع انتخابات بود. از سمت استان گیلان اومدم، وارد استان شدم. آقا هر کجا رد می‌شدی یه بنرای بزرگی بود، عکسای خانم آرایشگرده.
به شوخی به دوستان گفتم اینجا جشنواره سینماییه یا انتخابات شوراهاست. بنرهای خانومایی که شناخته شده که نبود طرف مثلا با قیافه‌های آنچنانی و آقایون همینطور، آقا اینجا جمهوری اسلامیه هیچی. الان یه شهر برای من تو ایران پیدا کنید که شورای شهرش یا شهردارش رو نگرفته باشه. یک شهر شما برای من پیدا کنید بگید آقا یا از اعضای شورای شهرش یا شهردارش رو دستگیر نکردن. چرا این بدبختی سر ما اومد که 700-800 نفر 1000 نفر از اعضای شورای شهر در سراسر کشور تا دستگیر شدن تو زندانن، شهردارای گوناگون دستگیر شدن؟ چون شورای نگهبانی نبود نظارت کنه. قانون گفته شورای نگهبان در مورد شوراها کاری نداشته باشه. همه اون لیبرالایی که الان دارن میکوبن تو سر رهبری، میکوبن تو سر شورای نگهبان، نظام رو دیکتاتوری معرفی میکنن تو فضای سایبر که جمهوری اسلامی دیکتاتوریه، نمیذاره هر کسی دلش میخواد بیاد کاندیدا بشه. کجای دنیا اینجوریه؟ آمریکا اجازه میده هر کی خواست بره کاندیدا بشه؟ فرانسه اجازه میده هر کی دلش میخواد بره کاندیدا بشه؟ انگلیس اجازه میده هر کی دلش میخواد بره کاندیدا بشه؟ تو آلمان اجازه میدن هر کی دلش میخواد بره کاندیدا بشه بشه صدر اعظم؟ اونه که دموکراسی مورد نظر شما ان که اصلا هیچ کدومش این کارو نمیکنن. تو ایران چرا باید این کارو بکنیم؟ تازه ما میگیم شورای نگهبان سخت‌تر بگیر، هم در خبرگان، هم در ریاست جمهوری، هم در مجلس. آقای شورای نگهبان شما مسئولی، سخت بگیر برادر من. اینا وقتی برن خطایی کنن به اسم اسلام و نظام و مردم صد کمر مردم تو شهرها داره میشکنه. 2010 شده پول تو شهرها هست که دوتا خدمات رسانی شهری کنن میخورن. شورای شهرها دوچار مشکل، شهرداری ها دوچار مشکل. اگر الگوی 4 سال گذشته شورای شهر در اینکه شورای نگهبان نظارت نکنه، هر کی را رسید بره کاندیدا بشه بعد رأی بیاره، اگر این موفق بوده شما بفرمایید تا مجلس و ریاست جمهوری رو هم ما بدون نظر شورای نگهبان برگزار کنیم. پس همه اونایی که دارن نظارت استصوابی رو میزنن و رهبری رو میزنن، ما همینجا بهشون میگیم، هر روز تو تریبونا به مردم میگیم مردم شورای شهر شهر خودتون رو ببینید، شورای شهر مثلا شورای روستاها رو ببینید. اگر نتیجه کار اینا خوب بوده باشه، همه بریم فشار بیاریم به قانون اساسی و به مجلس بگیم نظارت استصوابی شورای نگهبان رو بردار، شورای نگهبان اصلا شما دیگه دخالت نکن، بذار هر کی اومد کاندیدا شد شد رئیس جمهور شد بی خیال نفوذ، هر کی اومد نفوذ کرد. ولی همین شهرهای استان مازندران رو ببینید، 2-3 سال پیش اومده بودم بابل یه برنامه داشتیم، دیدم دوستان اونجا همه ناراحتن، گفتم چی شده؟ گفتن آقا شورای شهر اینجا رو چند نفر گرفتن. حساب دادم چی داشت. هر شهری ما میگیم شورای شهرش دچار مشکل، چون نظارت استصوابی نبوده، پدر مردم رو دارن در میارن. لذا ببینید عزیزان، ما امروز فرهنگ جهاد و شهادت رو اگه نهادینه نکنیم، سبک زندگی محمود رادمهر و بقیه شهدا رو نهادینه نکنیم، با سبک زندگی لیبرال ها در مدیریت، مدیرانی که کار دستشونه میخورن و میرن بعدم دوقرتونیمشون هم باقی طلبکار نظامن. آقا تو باید دلار رو نگه میداشتی پایین، تو باید زندگی مردم رو تامین میکردی، چرا هر روز رهبری باید به سپاه و ارتش بگه بیاد برید مانور مواصلات بذارید در خونه مردم، غذا بدید مردم از گرسنگی از بین نرن، برید نمیدونم به مردم ماسک بدید، بدید مردم کمک کنید توی کرونا و غیر و ذلک. پس شما چه کار میکردید؟ هیچی، ما معطل موندیم ببینیم که بالاخره برجام پاره میکنه یا پاره نمیکنه. حالا که پاره کرد بمونیم ببینیم این استکس رو بس میکنه اروپا یه کانال مالی بذاره دارو مارو جابجا بشه یا نه. بعد موندیم ببینیم حالا ترامپ میاد یا بایدن میاد، اگه بایدن بیاد گفته دوباره برمیگرده به برجام، اگر نه ترامپ بیاد قرار اینجوری بشه. آقا دست بردار، بچسبید به مشکلات مردم. این ملت 85 میلیون نفرن، یه بازار بزرگ 85 میلیونی، هر استان یه چیزی تولید کنه 4 تا استان دیگه مصرف کنه از این جیب به اون جیب. این چیه شما میرید وارد میکنید تو واردات کشور؟ دست بیل و ترشی و کله پاچه و از 11 کشور مربا و شما فکر کردید الان تکنولوژی پیشرفته دارن وارد میکنن، هر روز میگن ما ارز نیاز داریم. لذا
شهید مدافع حرم، شهید استقلال ملی بود. شعار جمهوری اسلامی بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اینا برای استقلال کشور و استقلال جامعه اسلامی شهید شدن. 1000 کیلومتر اونور مرز، 2 تا کشور اونورتر. اما کسانی که اینجا وای میسن هی دم از ایرانیگری و دم از منافع ملی میزنن، یک نفرشون بگید کجا آجر رو آجر گذاشته؟ اگر موشکه که اینا ساختن، اگر به فضا رفتنه که اینا کار ایناست، اگر انرژی اتمیه که کار مجید شهریاری و بچه هست که اسرائیلی مدن تو خیابون تهران ترورشون کردن، اگر جاده و سد و اتوبانه که قرار به خاتم زده، شما لیبرالا چه کار کرده توی مملکت؟ غیر از اینکه بچه هاتون تو آمریکا قرتیگری میکنن؟ خودتون هم اینجا هر کدومتون چند تا کارخونه و شرکت دارید؟ اون وزیره بود، وزیر صنعت بود، رفت کنار، دخترشو گرفتن کارخونه های گوناگون. فقط دوره که خودشون وزیرن برای خودشون و اطرافیانشون به کارخونه و شرکت. و ما مدیری تو حکومت اسلامی میخوایم مثل محمود رادمر که هیچ حقی برای خانواده خودش قائل نباشه، بچه‌ش هم توی اوج بیماری بذاره بره، نه اینکه وقتی رسید به پای کار اول شرکت برای خودش، کارخونه برای عوام و انصارش. در شبت حادثات برون آی از لباس، که اول برهنگی است که شرط شناوری است. آدمی که میخواد شنا کنه بره سمت خدا باید برهنه بشه. کسی که میخواد با لحاف کرسی و با 7-8 اوورکوت رو نمیدونم مال دنیا رو بکنه لباس بپوشه تن خودش، خب بیفتی تو آب غرق میشی. لذا 7-8 روز دیگه انتخابات آمریکاست. سگ زرد برادر شغال، چه ترامپ زرد جریان جمهوری خواه، چه بایدن آبی جناح دموکرات، برای ما مهم نیست. البته براندازها، سلطنت طلبها، منافقان ناراحتن که ترامپ بره، چون ترامپ بهشون تو این مدت رسیده، کلی تلویزیون و شبکه اجتماعی و پول و امکانات، هر روز تامینشون کرده براندازی کنن، براندازی روانی، هر روز ذهن مردم برن. ناراحتن که ترامپ بخواد بره. داخل کشورم لیبرال ها ناراحتن که اوباما این به اصطلاح تیم بایدن نیاد، چون گفته بایدن میخواد برگرده به برجام. برای جریان انقلابی نه دیگه ترامپ مهمه نه بایدن. 7-8 روز دیگه انتخابات نهایی میشه. حالا هر دو طرف گفتن ما پیروزیم، گفتن کنار نمیریم، جامعه آمریکا الان ملتهبه. بالاخره نهایتا 10 روز دیگه تکلیفشون روشن بشه دیگه. ما هیچ مشکلی مضاعف تو این زمینه نداریم. اگر عزیزان اتفاقی بیفته و ما منتظر بمونیم در 250 روز آینده، و این 250 روز آینده که تا زمان انتخابات هست، کشور رو معطل ایالات متحده و غیره کنیم، باختیم. ما به هیچ وجه دیگه فرصتی برای از دست دادن نداریم. 5 ماه دیگه وارد قرن جدید میشیم. 1/1/1400 قرن جدید اسلام و ایران شروع میشه. ملت رشید ایران دوره تمدنی جدیدش رو در پروژه گام دوم انقلاب اسلامی شروع میکنه. تحمل کرد ملت، اجرش با امام حسین و اجرش با خدا. خدا میدونه مردم ما شرمنده ایم، خدا میدونه ما خجالت زده ایم که این ملت تحمل میکنه. و این عظمتی که شما این سختی ها رو تحمل کردید و تا الان موندید پای مواضع شخص امام مسلمین، این ثبات قدمی که داشتید، این که کمر مردم میشکنه، این که مردم سفرهشون کوچیک شده، اما کاری نمی کنن که دشمن سوء استفاده کنه. 4 نفر نمیان بیرون که دشمن فوری بگه آقا دیدید ما گفتیم الان جنبش گرسنگان شروع شد، میخوان انقلاب اسلامی رو براندازی کنن. داغ این کارها رو به دل استکبار جهانی میذارن. این مردم عزیز، این مردم رشید، این مردم قدردان شهدا، قدردان امام شهدا، قدردان اسلام و قرآن، این مردم ثباتی که داشتن، 250 روز دیگه انشالله تا انتخابات شوراها، انتخابات ریاست جمهوری، جا به جای قدرت صورت بگیره و تفکر جدید، جوانا بیان کارو دست بگیرن، نیروهای جدید انقلاب بیان و حرکت جدید شروع بشه. آمریکایی که توی 6 و 8 مشکلات خودش مونده دیگه نمیتونه بیشتر از این فشار بیاره. آمریکا امسال 2020 میلادی 3.1 تریلیون دلار کسب بودجه داره. هر تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره. 27 تریلیون دلار هم بدهی خارجی داره. آمریکا زور به خود میزنه. داره از یک جوی استفاده میکنه. برای بعضی آمریکا تو چشم بعضی گنده است. آمریکا توان رویاروی نظامی با ما نداره. رویاروی اقتصادی هم که افتاده با چین، چین دو هفته پیش از نظر اقتصادی از آمریکا زد جلو. آمریکا مشکل اقتصادی داره با چین، مشکل نظامی داره با ما. لذا آمریکا دیگه کلک پرش ریخته. مردم عزیز، 3-4 سال دیگه اصلا چیزی به نام تحریم تو دنیا معنی نداره. معنی نداره دیگه. کما اینکه شما در قضیه تحریم تسلیحاتی هم دیدید. کما اینکه دیدید ما ملت مظلوم ونزوئلا که پدرشون رو درآورده آمریکا بنزین نداشتن، کشوری که رو دریای نفت زندگی میکنه، میدونید که از بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت ونزوئلا است، بنزین ندارن. تاسیساتشون آمریکا خرابکاری کردن، ویران کردن. ما براشون بنزین فرستادیم با نفتکش‌ها. آمریکا تو اقیانوس اطلس نتونستش غلطی بکنه. انگلیس وقتی نفتکش ما رو تو تنگه جبل طارق نگه داشت، سریع اینجا نیروهای ما توی تنگه هرمز نفتکشش رو گرفتن. دیدید بچه ها با هلیکوپتر پیاده شدن روش، اذان پخش کردن از بلندگوش، پرچم ایران رو بردن بالا. شوخی که نداریم. لذا لیبرال ها زیرا به روانی مردم رو نزنن که ای اگر میخوایم مشکل مردم حل بشه بریم با آمریکا ببندیم، زود بریم مذاکره کنیم، نظارت استثبابی رو برداریم. نه خیر، نظارت استثبابی رو یه جا برداشتیم، شورای شهرها گندش سراسر کشور رو گرفته. ما اگر بخوایم مذاکره با آمریکا کنیم که اون نمیاد مشکل کارتون خواب رو حل کنه. برید اون مدیر احمقی رو که اجازه داده 7 میلیارد دلار تو دستگاهش، زیر مجموعهش، تو بانک، تو اتاق بازرگانی بدن به کسایی که رفتن یه بدبخت بیچاره رو آوردن یه دونه ساندویچ بهش دادن برای شام امشبش، ازش یه امضا گرفتن تو اتاق بازرگانی یه بازی درست کردن، میلیارد میلیارد دلار دادن به اون. برو اونا رو حل کن. لذا ما در 250 روز آینده یک 250 روز بسیار حساس داریم. گردنی مهم تاریخی است. این گردنی مهم تاریخی ثبات قدم مردم رو میخواد که تا الان دوام آوردن، انشالله از این به بعدم مقاومت کنن. سبک زندگی شهدا رو بذاریم مبنا. قطعا مردم عزیز پیروزی نزدیکه. فرمود که حضرت آقا فرمود شبیه دوران جنگ احزاب. جنگ احزاب تو مدینه اینجوری بود که هم کلا اومدن محاصره اقتصادی کرده بودن. ابو سفیان رفته بود با همه قبیله ها و شهرهای اطراف مدینه قرارداد بسته بود که هیچی به مسلمان های توی مدینه نفروشید، مثل تحریم امروز ما. داخل مدینه هم منافقا هر روز یه محله رو با آتیش میکشیدن، فتنه داخلی. بیرون شهر هم اومده بودن حمله نظامی کرده بودن. سلمان فارسی اون خندق رو داده بود کنده بودن، چند کیلومتر خندق به عرض مثلا 7-8-10 متر، عمق 5-6 متر. امام علی با نیروها کنار خندق میجنگی. داخل شهر هم خود پیامبر با منافقا میجنگی. اون مسعود رو هم حضرت فرستاده بود بره محاصره اقتصادی رو بشکنه. انقدر فشار سنگین بود که تو روایات هست گاهی اوقات نماز ظهر اصلشون با نماز مغرب عشاشون یکی میشد که دیگه چیزی از دین مردم نمیموند. اما فشار جنگ احزاب یا همون جنگ خندق وقتی تمام شد، شد فتح مکه. یعنی بعد از بعد شد احد، بعد از احد جنگ احزاب، جنگ خندق. این جنگ سخته بود. بعد از این گشایش شروع شد. این بود که حضرت آقا فرمود الان شرایط ما شرایط جنگ احزابه. این فشار رو انشاءالله مردم به خوبی تحمل کنند که تا الان تحمل کردن به حول قوه الهی. مردم عزیز، پیروزی نزدیکه و شکست ایالات متحده و گروه های حامیش نزدیکه. اگر ترامپ گفت ما 7000 میلیارد دلار خرج کردیم، 7 تریلیون دلار در سوریه خرج کردیم، قاسم سلیمانی پیروز شد، یعنی مطلق گفت به جنرال ماتیس، یعنی چی من باید با هواپیمای چراغ خاموش من بشینم تو بغداد و سوریه؟ ما 7 تریلیون دلار اینجا خرج کردیم، پس داشتی چه کار میکردی؟ فردا جنرال ماتیس استعفا داد، جنرال 4 ستاره، فرمانده نیروهای آمریکایی توی منطقه. قاسم جنرال 2 ستاره ما در مقابل اون جنرال 4 ستاره او با 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار 23 سال بودجه ماست. ما چقدر قاسم سلیمانی داده بودیم مگه؟ وقتی مدیریت انقلابی قاسم سلیمانی با فرماندهانی مثل محمود رادمهر میتونه با حداقل امکانات تو کشور غریبی مثل سوریه و عراق استانداردش عدد 7 تریلیون دلار باشه، میخواد بدونید کار شهید رادمهر چقدر قیمت داشته؟ فی قیمت اون طرف بازار بگیرید 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. بابا مثلا خبر فرداش اومد تو سخنرانیش فرمود، دیدید ترامپ چی میگه؟ میگه ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم اینجا، آخرش هم سودش ایران برد. اگر ما 2010 اونجا بردیم، تا دهه های آینده چند تا از معدن های اونجا دست ماست. حالا سری برنامه تلویزیون تهیه کرده، ضبط کرده، پخش کرده. ببینید ما 1 ریال اگر بردیم خرج کردیم، سودش داره برمیگرده. ولی خب دیدید چه کردن با افکار عمومی که ایران پولا رو ببره تو سوریه و غیره. نظر عزیزان، مدیریت انقلابی باید بیاد جای مدیریت لیبرال، مدیریتی که نگاهش به درون کشور باشه، به استعداد جوان ایرانی باشه، به منابع داخل کشور باشه، نگاهش به بیرون مرزها نباشه. اقتصاد خود اروپا و آمریکا دچار مشکله. آینده روشنی است به حول قوه الهی، و لذا ما دیگه پای میز مذاکره با امثال آمریکا با این سازوکارها نخواهیم رفت، مگر اینکه امتیاز دولاپهنا قرار باشه به ما بدن. چند تا دعای ویژه باید کنیم. دعای ویژه‌مون اینه که خدایا چشم مردم عزیز دارالمؤمنین ساری رو هنگام ظهور به جمال نورانی حضرت منور بگردان. خدایا توفیق بده ما رهرو صدیقی برای انبیای عظام ائمه اطهار علیهم السلام به خصوص شهدای انقلاب اسلامی باشیم. خدایا منت بگذار، امشب که شب سالگرد آغاز امامت حضرت هست، خدایا در ظهور حضرت تعجیل بفرما. خدایا منت بگذار تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا این مردم شریف مازندران، این مردم عزیز ساری، این خانواده معزز شهدا رو در اون نماز پیروزی در قدس شریف پشت سر حضرت، خدایا حاضر و ناظر بگردانشون. خدایا به این بنده حقیر هم توفیق شهادت رو نصیب بفرما. به نبی و آل صلوات.